بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 16 از خانش و گزارشی از هفت پیکر. اگه خاطرتون بیاد جلسه گذشته در مورد داستان به جایی رسید که فتنه کنیزی که بهرام اون رو به خاطر اینکه ازش تعریف و تمجید نکرده بود قصد کشتنش رو داشت و سپرد به یه سرهنگ نظامی لشکرش و گفت ببر اینو دخلش رو بیار و اونم برد. بعد دلش برای فتنه سوخت و تصمیم گرفت اونو نکشه و فتنه در زمانی که کشته نشده بود و توی قصر سرهنگ زندگی میکرد یه فکری به ذهنش رسید. هر روز صبح یه گوساله تازه به دنیا آمده رو روی کولش سوار میکرد، 60 پله یا 60 طبقه با خودش بالا میبرد و پایین میآورد. خب وقتی گوساله بزرگ میشد به تناسب بدن فتنه هم قوی میشد و تا وقتی گاو بزرگی شده بود دیگه هنوز میتونست این گاو رو بالا و پایین ببره. بعد که دیگه حسابی گاو بزرگ شده بود، فتنه با سرهنگ تصمیم گرفتن که بهرام رو دعوت کنن به قصرشون و یه بلایی سرش بیارن. چه بلایی؟ امروز اون بلا رو میخونیم. بهرام جلسه گذشته اومد وارد قصر شد، رفت تو همون طبقه 60 نشست توی اون پنت هاوس سرهنگ، خیلی منظره خوبی رو نظامی برای ما تصویر کرد. بهرام بهش گفت تو که دیگه پیر شدی، این همه پله رو چجوری میای بالا و پایین؟ و حالا من که یه سپاهی مردم، ما اینجا یه کنیزی داریم، خیلی هم لاغر ماغر و باربیتوره، ولی چیکار میکنه؟ ولی این گاو رو، یه گاو بزرگ رو روی کولش میذاره و هر روز از این پلا میاره بالا، تو این قسمت خوش آب و هوا چرا میکنه بعد میبره پایین؟ گفت نه، من باید اینو به چشم ببینم، من اینو باور نمیکنم. شما افسانه و افسونه که دارید برای من میبرید، میخواید منو گول بزنید. خب بریم ببینیم چی شد. گفت نوبت رونمایی فتنه است. سرهنگ چون که سرهنگ این حکایت گفت، شه سرانگشت خود به دندان صف. این بیت ها رو چند جلسه قبل خوندیم. گفت از این گونه کار چون باشد، نبود ور بود فسون باشد. اگه باشه شما میخواید منو گول بزنید. باورم ناید این سخن به درست، تا نبینم به چشم خیش نخوز. وانگه از مرد میزبان درخواست، تا کند دعوی سخن را راست، ادعاش رو بیاد ثابت کنه. میزبان کین شنید رفت به زیر، کرد با گاوکش حکایت شیر. گاوکش که اون خانومه که حکایت کرد که شیر یعنی بهرام چی گفته. گفته من باور نمی کنم یه زنی این گاو رو بیاره بالا، باید بهم نشون بدید. سیم تن وقت را شناخته بود، پیش از آن کار خیش ساخته بود، یعنی خودش رو آماده کرده بود. حالا از اینجا تا 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 14 بیت وصف سرخاب سفیداب کردن و بزک دوزک فتنه خانومه. 14 تا بیت داره میگه که فتنه برای اینکه بره پیش بهرام داره خودآرایی میکنه، ولی به چند تا شیوه، تشبیه و استعاره. یعنی چی؟ مثلا میگه لعل، چون لعل سرخه منظورش لبه. مثلا میگه اندام سیمگون، سیم یعنی نقره و نقره سفیده، یعنی بدنش سفید بوده. و این تشبیه ها و استعاره ها توی این 14 بیت کمیش ابیات رو دشوار ولی زیبا کرده. زیور و زیب چینیان بربست، داد گل را خمار نرگس مست. خب ببین از همین سختیش از اول، زیور که مشخصه، ما هر روز زیورالات رو استفاده میکنیم. زیب یعنی زیبایی، از احتمالا مقام چینی، بدلیجات چینی تو بازار بوده، ولی خب اینو شوخی کردم. چینی ها در طول تاریخ به ساختن ابزارهای ظریف و زیبا شهره بودن. ما بارها این رو در ادبیات داریم، هر چیزی که ظرافت داره، زیبایی داره، رنگ و لعاب داره، صفت چینی بهش میدن. داد گل را خمار، داد گل را خمار، یه بیت دیگه است شاید.
نه
تیسا یه لباسی بوده، یعنی تیسا یک لباسی بوده که مینداختن، یعنی که یک لباس بزک دوزک کرده ای به خودش انداخت. ولی خب نسخه دکتر دستگردی که دست منه، آره چینیانه. داد گل را خوبار نرگس بست. گل تشبیه صورت اون فتنه است. و خب میدونید که نرگس استعاره از چشم تو ادبیات ما. اغلب موارد وقتی میگن نرگس معنی چشم میده، مگر اینکه شاهد دیگه ای باشه. خب یعنی یه چشمان مستی در گل صورت. ماه را مشک راند بر تقویم، غمزه را داد جادویی تعلیم. ماه صورت مثل ماه، مشک به خاطر سیاه بودن، پیچ در پیچ بودن و خوشبو بودن، چون موها رو خوشبو می کردن، به این دلایل تشبیه به مو شده، زلف شده. اصلا خیلی جاها مشک استعاره از زلفه. ماه را مشک راند بر تقویم، یعنی این زلفش رو آورد به سمت صورتش، آره دلبری درست کرد. تقویم یکی از معانیش معنی راست کردن، درست کردن، ایجاد کردن، یا بعضی وقتها برعکسش دقیقا از افعال متضاد به معنای از بین بردن، عقب راندن. ولی خب اینجا بیشتر به نظر میاد که روی گل صورتش موهاش رو روی ماه صورت آورده جلو دلبری طور. غمزه را داد جادویی تعلیم. خب اینم که مشخصه دیگه، غمزه رو ما میشناسیم. ماه فتنه است، آره دیگه
استعاره.
آره دیگه، استعاره و تشبیه فرقشونه که مشبه رو بر میدارن از صورت چیز. ببین مثلا من میگم صورت مثل ماه میشه تشبیه، درسته صورت شما رو به ماه تشبیه کردم، ولی دیگه صورت مثل رو بر میدارم میگم ماه آمد، یعنی استعاره از این خانومی که صورتش مثل ماهه. چشم را سرمه فریب کشید، ناز را بر سر عتیب کشید. خب چشماش فریبنده بشه. فریب هم به معنای زیبایی و خوشگلی، هم به معنای هیلگری و گول بزنه چشمش. خب میدونید که یکی از ابزارهای خانوها برای دلبری و گول زدن آقایون چشم و زلف و ناز را بر سر عتیب کشید. عتیب همون عتابه، هم به معنای ناز کردنه، هم به معنای خشم و ملامت و همین عتاب و سرزنشی که ما میکنیم. در نهایت یعنی ناز رو هم به رفتار و حرکاتش مثل کرشمه و غمزه و اینا اضافه کرد. سر را رنگ ارغوانی داد، لاله را قد خیزرانی داد. سر به قد بلندی معروفه، یعنی اندام مانند سر خود را ارغوانی داد. ارغوان چه رنگیه؟ اونا اون گله چیه؟ پروانه است، اون پشت رو دیوار، اون رنگیه دیگه. ببین یعنی لباس ارغوانی پوشید. حالا سر را رنگ ارغوانی داد، لاله را قد خیزرانی داد. خیزرانی یه چوب بلند باریکه که شبیه نی، یه چیزی شبیه چوبای بامبو که الان به عنوان دکوری و اینا استفاده میکنن، همچین بلند قهوه‌ایه. آره اونو در قدیم میگفتن خیزران. البته این نوع چینیشه که الان ما استفاده میکنیم، نوع وطنیش توی خوزستان همچنان هست. خب قد اندام مانند لاله خودش رو که اون بر گفت ارغوان پوشیده بود، لاله و ارغوان رنگ های نزدیک به هم دارن، قد خیزرانی داد، خیلی خوشتیب. دور بر آمود سر به سیبین را، بس بر ماه عقد پروین را. دور مروارید، بر آمود یا آمودن یعنی آراستن با وسیله اضافه کردن. ما یه پیراستن داریم، یعنی خوشگل کردن، باور داشتن. مثلا ما میریم ابروام رو بر میداریم، پیرایش میکنیم، چون یه چیزای اضافه رو بر میداریم. ولی وقتی میکاپ میکنیم آرایش میکنیم، یعنی یه چیزایی رو اضافه میکنیم. حالا این آمودن هم از همون فعل آراستن. خب با سرو سیمین، سرو بلندی، سیمین نقره‌ای، یعنی قد بلند اندام نقره‌ای خودش رو به وسیله دور، حالا مروارید یا سنگ گرانبها آراست. بس بر ماه عقد پروین را، ماه که خودشه صورت مثل ما، عقد پروین، خوشه پروین یا اون چند تا ستاره‌ای که توی آسمان معروفن به خوشه پروین رو بشین روی یکی، اونو یه ذره بسته تر کن، بشین کیفتو با خودت جاشو عوض کن. بعد عقد پروین رو به صورت مثل ماهش بست، حالا یا گوشواره بسته یا چیزی شبیه این. درج یاقوت را به در یتیم کرد چون سیب عاشقان بدونیم. درج یعنی صندوقچه، یاقوت سنگ قیمتیه که سرخ رنگ، صد دانه یاقوت چیه؟ اناره، همون رنگ اناره یاقوت. درج یاقوت را به در یتیم، یتیم یعنی فرد یگانه. حالا الان ما یتیمو که بی پدر مادر میشه میگیم یتیم، به خاطر اینکه یگانه است، یکتاست، دیگه تنها میمونه. و یتیم در قدیم مثل الان خیلی فوش پدر مادر نبوده، یعنی منحصر به فرد. آها، دقیقا معادل منحصر به فرد، یعنی هیچ کسی مثل اون نیست. خب یه درج یاقوت را به دور کرد چون سیب عاشقان. سیب عاشقان هم بگم دکتر سرعتیان گفته سیبای دو رنگ رو ترکا میگن عاشق آلماسو، آلما یعنی سیب تو زبان ترکی، عاشق هم که عاشق دیگه، سیب عاشق دو رنگه. من استوری کردم این رو، امروز رفتید خونه یا هر جا که اینترنت داشتید ببینید، سیبی که یه مقدارش سفیده یه مقدارش سرخه، همه الان هم توی بازار هست. و خیلی جالبه، من نمیدونستم که به این ترکا میگن عاشق آلماسو، به خاطر این تو استوری گذاشتم دیدم بله ترکا هنوزم میگن و خودشون نمیدونن چرا میگن. دکتر سرعتیان نوشته به خاطر اینکه نصفش سرخه، نماد معشوقه که قشنگ زیباروه، و نصفش زرد، نماد عاشقه که روی عاشق رو زرد کرده. حالا این جواب این استوری بیاد یه تعداد آدم‌های اهل فن بیشتر جواب بدن، من می‌دونم که آیا میدونن چرا به این میگن عاشق آلماسو. البته چند نفرم گفتن ما بهش میگیم سیب عروس، ولی خب اونا ترک زبان نبودن. میدونید که نظامی خب ترک زبانه، درست مادرش کرد بوده ولی خودش ترک زبان بوده. کرد چون سیب عاشقان بدونیم. خب سیب عاشقان دو رنگه دیگه، یه بخشش سرخه یه بخشش سفیده. لبش رو که مثل صندوقچه یاقوته، درسته، وقتی که باز میکنه دندونهاش مثل در یتیم، مروارید گرانبها و ارزشمند دیده میشه، شبیه سیب عاشقانی میشه که دو رنگه، یه بخشش یاقوتی و سرخه یه بخشش سفیده. خیلی جالبه، خیلی واقعا از ابیات خیلی باحال. و درج یاقوت را به در یتیم کرد چون سیب عاشقان بدونیم، تاج انبر نهاد بر سر دوش، طبق قبقب کشید تابون گوش. یک نکته‌ای که بارها گفتم، معیارهای زیبایی شناسی در گذشته با امروز فرق داشته. قبقب که الان چیز بدیه، در گذشته چیز خوبی بوده، یه پرده گوش رو باید همه می داشتن. حالا این طوق قبقب تا بناگوش کشیده خیلی خوبه، حالا الان باید بری عمل کنی، زاویه سازی کنی، هزار تا ماساژ بدی، نمیدونم فلان کنی، ساکشن کنی، تا این قبقب بین بره. اگه موقع ما بودیم کلی اشغال می کردیم با قیافمون. تاج انبر آره دیگه، باید خیلی تلاش میکردن که خیلی باریک و قلمی. حالا یه بار یه نفر یه نقاشی کاریکاتوری کشیده بود از معشوق در زبان فارسی، کمر اینطوری بود، ابرو کمون بود، قد سر بود، گیسو تا زمین بود، لب انقدر باریک بود، چشم نمیدونم درشت بود، قبقب به قول شما اینطوری، اصلا یه چیزی شده بود که واقعا کاریکاتور بود. ولی خب دیگه تاج انبر نهاد بر سر دوش، گفتم انبرم یه ماده خوشبوه که اتفاقا اونم تیره است و احتمالا یعنی مویی که بر سر دوش انداخته. طوق قبقب کشید تا بونه گوش، زنگی زلف و خال هندورنگ، هر دو به یک طرف ستاده به جنگ. زلف مشکی، خالم که مشکی، میدونید که زنگی و هندو غیر از اون که به زنگبار یعنی آفریقای امروزی و هند هندوستان امروزی ایهام داره، یه ایهامش هم سیاهه، چون آفریقایی ها و هندی ها هر دو سیاه بودن. خال هندو یعنی هم خالی که شبیه هندی هاست مثل خال هندی هاست، هم خالی که سیاهه. حالا هر چیز ما چی میگفتیم؟ سیاورزنگی، سیاه‌زنگی و اینا، همون یعنی خیلی سیاه منسوب به اون منطقه زنگبار یعنی آفریقا. خب زلف سیاه، خال سیاه، هر دو وایسادن روبروی هم به جنگ. به جنگ کی؟ به جنگ بهرام دیگه. میدونید که هندوها، اینم خیلی جالبه، هندوها و زنگی‌ها یعنی هندی‌ها و آفریقایی‌ها آدم‌های جنگجویی بودن. همون ترکی که توی و هندویی که تو شعر حافظ هست، یکی از صفاتش این جنگجویی، دلاوری، شجاعت، وایسادن. این خالش و زلفش وایساده به جنگ بهرام که بره دلبری کنه. بالاخره دلبری خودش یه جنگه دیگه، طرف رو مغلوب میکنی در این جنگ. حق همیشه با ماست. شه که تختش بود ز تخته آج، ناگزیرش بود ز تخت و ز تاج. شاه که تاجش از آجه دیگه، منظوره که این تخت و تاج رو هم باید داشته باشه. اون تخت و تاج اولیه، تخته آج، تخت واقعا تختیه که پادشاه میشینه. ناگزیرش بود تخت و تاج، تاجیه که بیت بالا در مورد گیسو و اون قبقب و اینجور چیزا در موردش صحبت کرد. بالاخره تو تخت آج داری نشستی روش، یه خوشگلی مثل من که تخت و تاج دارم میخوای. شبه خال بر عقیق لبه، شبه یه سنگ سیاهه، خیلی سیاهه، یه مثل خالی که خیلی سیاهه بر عقیق لبش گذاشت. خالم از معیارهای زیبایی شناسی در گذشته بوده. مهر زنگی نهاده بر رتبش. چی بود اون شعر از آن لعل رتب فلان؟ روزه دارم من از آن لعل رتب. شمایزاده خونده بود؟ کی خونده بود؟ اون موقع ها هم لعل رو به رتب تشبیه میکردن، چون هم شکل شبیه لبه، هم کمی رنگش وقتی هنوز خیلی سیاه نشده. فرقش از دانه های در خوشاب، بسته گرد مه ستاره نقاب. در که خب مشخصه، خوشاب هم خودش ذاتن به معنای مرواریده، هم به معنای آبدار و یک دست و خوشگل. در خوشاب در کل یعنی دری که خیلی یه دسته و ناخالصی نداره و مرغوبه در نهایت. خب حالا این فرق بین علما اختلاف افتاده که فرق یعنی چی؟ آیا فرق یعنی این فرقی که الان ما باز میکنیم، یا نه فرق در قدیم به معنای پیشانی هم بوده؟ میدونی که تا همین چند وقت پیش هم یه تزئیناتی برای پیشانی هم بود، به سبک هندی ها که این پیشونیشون رو یه نقش هایی میذارن و رو فرق سرشون هم سرشف یه نقشی میذارن، یعنی وقتی موهاشون رو فرق باز میکنن یه نقش سرخ رنگی که مایل به زرده میذارن. حالا چه اون فرق باشه چه این فرق باشه، بالاخره در خوشاب رو به اون فرق یا این فرق یعنی یا پیشانی یا فرق مو گذاش. مهر بسته گرد مه ستاره نقاب. نقاب که پوشی است، خودش ماهه، مثل ستاره ها که دورش میگیرن روبند میزنه، نقاب میزنه. یکی از لباس های البته میدونید که ویژه زنان نبوده اون قدیم روبند. روبند رو هم مردها میزدن هم زنها میزدن، مخصوصا مردهایی که خیلی خوشگل بودن مثل همین امام جواد مبرقع. رفتید امامزادهش برید توی قومه، امام موسی مبرقع، ببخشید، از نوادگان امام جواد مبرقع، یعنی روبند زده، انقدر خوشگل بوده میترسیدن چشمش بزنن و اینا، همیشه تو خیابون که میرفته روبند میزده. و اصلا یه فامیلی هم به اسم برقعی هست که اینا از نوادگان امام جوادن، سید هم هستن، خیلی هم به خوشگلیشون مینازن. گوهر گوش گوهرآویزش کرده بازار عاشقان تیزش گوهر اولی، یعنی ذاتش اصلش گوش گوهر آویزش، گوشی که گوشواره بهش آویزونه، کرده بازار عاشقان تیزش. اینجا تیز کردن بازار یعنی مشتاق کردن، به وجد آوردن. بالاخره خاطرخواهش زیاد شد. ماه را در نقاب کافوری بسته چون در سمن گل سوری. کافور همین ماده خوشبوییه که برای ما مسلمانان یه کاربردهایی داره که نمیگم، و اینجا یعنی سفید، به خاطر اینکه نقاب‌هایی که می‌زدن سفید بوده. تو همین سریال‌ها می‌بینید دیگه، یه سری پوشیه‌هاشون سفیده و بلند و تورتوره که از پشتش دیده میشه، یعنی طرف دیده میشه ها، ولی باز یه روبندی داره. سمنم گل سفیده، بهش میگن گل سپر یا سبرگ یا پنج پر یا پنج برگ. گویا این سمنی که در قدیم بوده یا سه تا برگ داشته یا پنج تا برگ داشته، ولی در نهایت در اغلب موارد وجه شبهش سفیدیه، یعنی برای سفید بودن استفاده میشه. خب اونجا گفت ماه را در نقاب کافور کرد، یعنی یک روبند سفید به چهره مانند ماهش زد، بسته چون در سمن گل سوری. گل سوری همونیه که الان ما میگیم گل محمدی یا گل سرخ، گل رز. در نهایت گل سوری گل سرخ بوده، یعنی قرمز بوده رنگشه که الان مهمه. گویا در جشن و مهمانی ها استفاده میشده، یا بعضیا میگن منتسب به کشور سوریه است، یا هر چیز دیگه ای. در نهایت مهم اینه که رنگش الان مهمه. خب ماه رو در نقاب کافوری کرد، مانند گل سوری که دورورش گل سمن ریخته باشه. در نظر بگیرید که یه گل سرخ دور تا دورش گل سفید ریخته باشه. خودش هم که سرخ و سفید و پنبه بود، یک روبند کافوری هم زده بود. چون که ماه دو هفته از سر ناز کرد، هر هفته دان چه باید ساز. خب هفت قلم آرایششو کرد، ولی فکر کنم خیلی بیشتر از هفتا بود، ولی اون موقع حالا هفتا رو گفته دیگه. ماه دو هفته چیه؟ ماه شب چارده است. ماه شب چارده پیش تو بیریخته، اون قرص قمره. این بازم فتنه خانومه. دیگه از اینجا به بعد فقط داستانه. سختیش تا همینجا بود. چون که ماه دو هفته از سر ناز کرد، هر هفت از آن چه باید ساز. پیش آن گاو رفت چون مه بدر، ماه در برج گاو یابد قدر. اینو قبلا هم استفاده کرده بود. وقتی ماه در برج سور یا گاو قرار میگیره، شرافت پیدا میکنه، همون شرف و شمس خودمون. سر برون فرو برد و گاو را برداشت، گاو بین تا چگونه گوهر داشت. سرشو کرد زیر گاو، گاو رو بلند کرد. گاو رو نگاه کن چه گوهری داره، چه گوهری بلندش میکنه. این هم تازه آرایش کرده و خوش به حال گاو. پاویه بر پاویه بر دوید بر بام. کاش میمد منو بلند میکرد. یه گاو هم نشدی نه دیگه، عادت کرده بوده دیگه. پایه بر پایه بر دوید بر بام، تازه بر دوید بر بام، آروم آروم هم نرفت. رفت تا تخت پایه بهرام، اونجایی که بهرام نشسته بود. گاو برگردن ایستاد به پایه زرم. دیدید احساس قدرت، وایساده قشنگ گاو به گردنش. شیر چون گاو دید جست ز جای. شیر بهرامه، از جاش پرید. یا قمر من یا شد، احتمال با خودش گفته یا قمر من یا شد، اوه مای گاد شاید هم گفته. در عجب ماند کین چه شاید بود، سود او بود و در نیافت چه سود. عجب ماند، مگه ممکنه یه همچین چیزی؟ شاید اینجا معنای ممکن میده، ولی این سودش بود. چرا؟ چون کنیز خودش بود دیگه، ولی هنوز سودو در نیافته بود، یعنی منفعتی که این وسط برای بهرام داره هنوز مشخص نشده بود. محض گردن نهاد گاو به زیر. خانم فتنه خانم که مثل ماه گاو و گذاشت زمین، به کرشمه چنان نمود به شیر. با کرشمه به آقای شیر یعنی بهرام خان گفت، کانچه من پیش تو به تنهایی پیشکش کردم از توانایی، در جهان کیست کو به زور و به رای از رواقش برد به زیر سرای. اینی که من با توانایی خودم آوردم بالا، در جهان کیه که چه به زور چه به رای، یعنی با اندیشه با خرد، از رواق ببرتش پایین. داشته دنبال چی میگفته؟ نفس کش میگشته، من آوردم بالا، خب یکی پیداشه ببره پایین. چند بیت و اتحار شما ندارید نمیخونم. شاه گفت این نزور بندی توست، بلکه تعلیم کرده ایز نخست. اندک اندک به سالهای دراز کرده ای بر طریق ادمان ساز. این که زور تو نیست، تو یواش یواش اینو یاد گرفتی. ادمان همون مداومت، ادامه دادن. تا کنونش زراح بیرنجی در ترازوی خیشتن سنجی. حالا تا الان هم که دیگه رنجی برات نیست، چون تا الان داشتی همچنان خودت رو با اون میزون میکردی، یعنی تو با همراه اون گاو بزرگ شده تو هم بزرگ شدی. سجده بردش نگار سیمندام با دعایی به شرط خیش تمام. به شرط خیش دقیقا معادل در نوع خود. ما میگیم در نوع خود بی نظیره. یک تعظیمی کرد، دعایی کرد، اطاعتی کرد، گفت بر شه کرامتیست عظیم. گاو تعلیم و گور بی تعلیم. کرامت یعنی تاوان. گفت خب ما چه تو گرفتم، میشه من گاه بلند کردنم با تعلیم و ادامه دادن و مداومت، تو گور رو همطوری الله بختکی میزنی. من که گاوی برآورم بر با، جز به تعلیم بر نیارم نا. چه سبب چون زنی تو گوری خورد، نام تعلیم کس نیارد برد. چطوره که تو یه گور رو میزنی هیچ کس نمیتونه بگه تو آموزش دیدی؟ شاه تشنیع ترک خود بشناخ، هندوی کرد و پیش او در تاخت. چند تا بیت قبل گفتم هندوا چجوری بودن؟ گستاخ، جسور. اینجا ببین شاه هندوی کرد، یعنی خیلی فوری گستاخانه رفت پیش ترک خودش. چرا؟ چون تشنیع ترک و شناخ، فهمید این زبونه تند و تیز برای کیه. برقه از ماه باز کرد چدید، زشت بر محف شاند مرواری. این روبندو که کنار زد دید بله عشقش فرو ریخ، عشق بر محف شاند، عشقش ریخ روی صورت ماه، اون خانم فتنه. عشق چجوری میریزه رو صورت ماه؟ دیگه خودتون تصویر کنید که بله. عشق بر محف شاند مرواری، در کنارش گرفت، کنار یعنی آغوش، عذر رنگیخت، معذرت خواهی کرد، وان گل از نرگس آب گل میریخ. اوه فتنه خانومم از نرگس یعنی چشماش داشت آب میومد، اشک میریخ. از بد و نیک خانه خالی کرد، برید بیرون نمیخوام هیچ کس رو ببینم، چه خوب چه بد همتون برید گمشید. با پری رخ سخن سگالی کرد. ببین فکر بد کردید، فقط میخواستن حرف بزنن، فقط سخن سگالی کردن. سگال اصلا یکی از معانیش یعنی گفتگو کردن، معانی متعدد داره، مشورت کردن، گفتگو کردن، دشمنی کردن، ولی اینجا سخن سگالی در است، نشستن به صحبت کردن. گفت اگر خانه گشت زندانت، از خواهم هزار چنداند. بهرام داشته از خواهی میکرده، من خونه رو برای تو زندان کردم. آتشی گر زدم ز خود رایی، من از آن سوختم تو بر جایی. تو چقدرم خوشگلم شدی، خیلی من خودم سوختم از اینکه تو رو این بلا رو سرت آوردم. چون ز فتنه گران تهی شد جای، پیش خود فتنه را نشاند از پای. چون بقیه فتنه ها، فتنه گران یعنی اینجا یعنی اون غریبه ها و اینا، رفتن فتنه رو نشون پیش پای خودش. بشین عزیز بشنو کنارو. فتنه بشکست و بنشست و برگشاد زبان، گفت که شهریار فتنه نشان. این عجب فتنه ای بوده، ولی فتنه هم نشست و شروع کرد حرف زدن. گفت که شهریار فتنه نشان. فتنه نشان ایهام داره، یکیش اینه که فتنه و آشوب رو میخوابونی مینشانی مثل آتش نشان، یکیش اینه که فتنه رو نشوندی اینجا روی پات خود کنیزو. ای مرا کشته در جدایی خیش، زنده کرده به آشنایی خیش. اب نداره، حالا من مرده بودم زنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. غمت از من نماند هیچ به جای، کوه را غم در آورد از پای. غمت نذاشت از من چیزی بمونه، خواست رفتن ز مهربانی من، در سر مهر زندگانی من داشتم میمردم اصلا از دوری تو، به خاطر عشق تو اصلا زندگی ما داشتم از دست میدادم. شه چو بر گوش گور در نخجیر، آن سم سخ را به دوخ به تیر. یادتونه که چه جوری شد که فتنه رو اون سمش و گوشش رو با هم از یه تیر. میگه اون موقع نزمین که از گشادن شستش، آسمان بوسد داد بر دستش. اون موقعی که تو این کار کردی آسمان هم دستای تو رو بوسید، یعنی خیلی کار خفنی کردی. من که بودم در آن پسند صبور، چشم بد راز شاه کردم دور. ای مارمولک، میگه من چی کاره بودم که از تو تشکر نکنم؟ درسته من خیلی تعریف نکردم و در تعریف کردن صبور بودم، خواستم چشم بد از شاه دور باشه. چرا؟ بیت بعد رو هایلایت کنید، اینو اصلا میتونید استفاده کنید هر جایی. هر چرا چشم در پسند دارد، چشم زختی در او گزن دارد. اگه مثلا خواهر شوهرتون گفت این مانتوی من چرا تعریف نکردی، این بیتو براش بگو. هر چرا چشم در پسند دارد، چشم زخمی در او گزن دارد. اصلا بگو نه اتفاقا انقدر یکپیری شدی. قب نما آمد که اژدهای سپر، تهمت کینه برنهاد بده. خب من ناراحت میشم که اگر اژدهای سپر، یعنی این آسمان گردون که مثل اژدهاست، بیاد و ناراحتیشو سر تو خالی کنه، یعنی گزندی به تو برسونه. شاه هم مثل ما وقتی اینو شنید فهمید که این خیلی نصفش زیر زمینه. شاه را آن سخن چنان گرفت که از دلش در میان جان بگرفت. خب حرف به دلش نشست، گفت حقا که راست گوی، راست بر وفای تو چند چیز گواست. میگه درست میگی، وفاداریت هم ثابت شده. این مهرهایی چنان به اول بار، اون موقعا که کلی با من مهربان بودی، عذرهایی چنین به آخر کار. ببین اینجا هم داری بهانه های خوشگل میتراشی. ای هزار آفرین بران گوهری، کارد از طب این چنین هنری. این گوهر یعنی همون ذات تو. میگه هزار آفرین به این ذات تو که چنین هنرهایی داره. این گوهر پاره گشته بود به سنگ، گر نبودی حفاظان سرهنگ. میگه این گوهری که تو هستی انقدر مثل جواهری پاره میشد اگه این سرهنگه نبود. الان نوبت اینه که بره دست سرهنگ رو ماچ کنه. خواند سرهنگ را و خوشدل کرد، دست در گردنش حوائل کرد. حوائل کردن یعنی اینطوری انداخت دستشو به گردنش، دیگه با سرهنگم دوست شد. تحفه های بزرگوارش داد، بر یکی دور عوض هزارش داد. یه دونه فتنه رو بهش برگردون، اون عوضش هزار تا بهش سنگ های قیمتی. بالاخره از مال دنیا احتمالا بی نیازش کرده. از پس چند چیزهای لطیف، ری به دو داد با دیگر تشریف. او شهر ری هم اصلا بهش داده، گفته بیا برو این شهر واسه تو. چی بذل و بخشش ها میکردم، مال بابات مگه؟ شد سوی شهر شادی انگیزان، کرد در بزم خود شکر ریزان. موبدان را به شرط پیش آورد، ماه را در نکاه خیش آورد. بود با او به لهو و عشرت و ناز، تا بر این رفت روزگار دراز. رفتن چی بود؟ کلاغه به خونش رسید این دفعه. ولی خب همیشه همینطوری نمیمونه، لشکر خاقان در راهه. ادامه داستان انشالله هفته بعد که ببینیم بهرام چجوری ادامه میده.